بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم با توجه به تعطیلی که بر اثر کسالت پیش آمد و به حمد الله فعلا در حدی که بشود از فرصت استفاده کرده باشیم و با همین نقاهتی که هنوز تتمش باقیست امیدواریم به دعای دوستان و تفضل الهی مرتفع بشود تا ممکن هست از فرصت بهره‌ای گرفته باشیم. بحثمون روزهای چهارشنبه آیات توحیدی قرآن کریم و به اصطلاح بحث کلامی نسبت به آیات شریفه توحیدی بود. در این بخش از بحث فهرستی گفته شد، الحمد لله به تدریج مطالب مختلف و نسبتاً مطالبی مهم به عرض رسیده است. به این بخش رسیدیم که از مسائلی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود در ارتباط با خداوند متعال مسئله عدم تشابه حضرت حق با هیچ موجودی، ذات مقدس الهی شباهت و تشابه با غیر خودش از همه کائنات، کائنات نوری، کائنات مادی، به تعبیرهای اصطلاحی کائنات مجرد، کائنات غیر مجرد، حضرت حق با ما سوای خود هیچ گونه تشابهی نداره، هیچ گونه سنخیتی نداره، هیچ گونه در هیچ حقیقتی اشتراک نداره. حرف این بود که حضرت حق از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که این چنین است: لیس کمثله شیء. و همه آیه هایی که در اون آیات تسبیح مطرح است، چه این که تسبیح منزه دانستن حضرت حق است از هر گونه شباهت و اشتراک با کائنات، آیه هایی که به گونه ای در اون آیه ها تسبیح مطرح است، همین مضمون لیس کمثله شیء را می رساند. و روایات هم گفتیم در این مورد الا ما شاء الله بسیار و فراوان، و حدوداً 10 حدیث از کتب معتبره حدیثی به عرضتون رسید که این چنین است: کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنهه مباینته ایاهم، تنزه ام مجانست مخلوقاته، و امثال اینها. و در بله دیگر تشابه صفاتی هم برگشتش به تشابه ذاتی و تشابه هست، و این مطلب عرض شد که کاملا از مکتب وحی به وضوح استفاده میشه. در مقابل این حرف بعضی تشابه که هیچ، عینیت گفتن، اونچنان که اگر کسی به حقیقت تفحص کند در بیانات ابن عربی به خوبی به اینجا میرسد که او چنین مسئله را مدعی است، عینیت بین حضرت حق و کائنات که به گونه های مختلف این مطلب گفته شده، و در همین کتاب سنخیت عینیت بینونت که بحث هایی است که حقیر در قم داشتم، 13 جلسه ای که شده، یک کتابچه ای که مثل این که تقدیمتون شد، بررسی دقیقی در این بخش ها شده و شواهد این معنا به خوبی گفته شده، و همچنین در مقابل این مسئله که مسئله بینونت و عدم تشابه کلی است چنون که عرض شد، باز سنخیت گفته شده، اشتراک در حقیقت و اختلاف از نظر شدت و ضعف، مراتب مختلف است، مرتبه لایتناهای از نظر شدت حضرت حق و بقیه کائنات مراتب ضعیفن، و الا اشتراک در حقیقت است. و به نتیجه سنخیت، دلیل‌های سنخیت رو گفتیم. فکر میکنم که حدوداً 2 دلیل برای این که سنخیت هست بین خلق و خالق صحبت شد، که حالا اشاره میکنم چون فاصله شده و این تعطیلی ممتد زمینه مطلب مشخص تر باشه. یک دلیل لزوم سنخیت بین علت و معلول بود، که هر علتی با معلول خودش بایستی سنخیت داشته باشد، و الا لصدر کل شیء عن کل شیء. اگر علت و معلول سنخیت نداشته باشند، رابطه خاصی بینشون نباشه، بایستی هر چیزی بشود که علت هر چیزی بشه. گندم علت بشه از برای پرتقال، دانه انار علت بشه از برای تحقق اسب، و و هاکذا. بین علت و معلول باید یه رابطه و سنخیت خاصی باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، که به تفصیل گفتیم. چون این چنین است، حضرت حق علت است، کائنات هم معلولن، پس بایستی بین حضرت حق و کائنات سنخیت باشه. پاسخشو دادیم، به تفصیل اینا گفته شده، اشاره میکنم. گفتیم این حرف در صورتی که درست باشد در علل طبیعی درست است، ولی در فاعل بالاراده خیر. اگر فاعل علت به تعبیر دیگری به معنای لغوی علت فاعل بود، بالاراده، بالمشیه، اگر فاعل بالاراده بالمشیه بود، اون بخش سنخیتی بین او و معلولش هیچ لزومی نداره. و اون قاعده نه اینه که تخصیص خورده باشد، تخصصا فاعل بالاراده خارج از اون قاعده است، و ذات مقدس حضرت حق فاعل بالمشیه است. بنابراین قاعده مذکور در این بحث جاری نخواهد. دلیل دوم این بود که معطی شیء فاقد شیء نمی شود. اگر چیزی عطا کرده چیزی را، اگر خودش اون شیء را فاقد باشد، چگونه می شود که عطا کند به دیگری؟ بنابراین چون حضرت حق معطی وجود و هستی به کائنات است، معطی شیء هم فاقد اون شیئی که عطا کرده نمی شود، باید خودش واجد آن باشد. بنابراین حضرت حق که کائنات را ایجاد کرده است، بایستی خود فاقد این کائنات ایجاد شده که اعطا شده است به موجودات، به ماهیات، بایستی فاقد اینا نباشه. وقتی فاقد اینا نباشه، سنخیت ثابته. نتیجتاً بایستی تسانخ و تشابهی در کار باشه. این هم استدلال دومی بود که گفتیم. پاسخش هم عرض کردیم که دقت میکنید، چون این قاعده هم زیاد گفته میشه، نه معطی شیء فاقد شیء نمیشد باشد درست نیست، معطی شیء مالک اون شیء باید باشه. معطی شیء قدرت بر اعطا اون شیء باید داشته باشه، اما فاقد به معنی این که خودش هم با او تناسب داشته باشه. چرا؟ به چه دلیل؟ کسی که چیزی به چیزی به کسی اعطا می کند، باید مالک اون باشه، تسلط داشته باشه، قدرت داشته باشه که اعطا کنه. البته تا قدرت نداشته باشه معطی نمیشه، ولی باید خود او باشه یا باید شبیه او باشه یا باید سنخ او باشه. چرا؟ مالک او باشه، بله. قدرت بر اعطا داشته باشه، بله. ولی سنخ اون باشه. چرا؟ به چه دلیل؟ وقتی فاعل فاعل بالاراده است، بالمشیه است، وقتی مبنا بر این باشه که ایجاد کرده اون چرا که نبوده، لم یکن فکان، ایجاد کرده اشیا را، بنابراین نه تنها سنخ او لازم نیست باشد که از نظر عقلی گفتیم محاله که سنخ او باشه. این نکته رو دقت میکنید، گفتیم ولی چون مسئله مهم است بهتر در نفوس ترسیم پیدا بکند که چی؟ که وقتی فاعلی موجد شد شیعی را، ایجاد کرد، یعنی اون موجد لم یکن فکان، فرضم اینه که فاعل خداست، ازلیست، وجوب وجود دارد، واجب الوجود است، ازلیست، وجوب وجود دارد، اون چه که ایجاد شده و موجد است نبوده درست شده، نبوده ایجاد شده، وقتی نبوده ایجاد شده به حقیقت ممکن الوجود است، به معنای این که در ذاتش وجوب نیست، فاعل در ذاتش چیز وجوب وجود است، حضرت حق که ازلی است و واجب الوجود. موجد و موجودات که لم یکن بودن فکان شدن، اینها ذاتشون ذاتی است که درش وجوب وجود نیست، و الا که بود دیگه احتیاج به علت نداشت. بنابراین ممکن ذاتش درش عدم وجوب وجود است و فاعل و علت و واجب الوجود حضرت حق ذاتش چیست؟ وجوب وجود است. وجوب وجود با عدم وجوب وجود تناقض داره، نمیشه که سنخ هم باشه، سنخیت امکان نداره، چون متناقضینند وجوب وجود با عدم وجوب وجود. به نتیجه نه تنها سنخیت دلیل ندارد که دلیل عقلی بر عدمش هست، و این یکیش اینه که الان اشاره کردم. این ها ادله‌ای بود که گفته شده. بعضی هم به صورت سوال این دلیل را مطرح کردن که آیا این دلیل سنخیت نمی شود که بگوییم همه موجودات این میشه، اگر یه دلیل حساب کنیم دلیل چهارم بر سنخیت، همه موجودات آیت او هستند، همه آیات خدا هستند. وقتی موجودات آیت خدا هستند، نشان دهنده او هستند، نشانه شیء با شیء باید مناسب باشه، با اون شیء باید تشابه داشته باشه. نشانه شیء با اون چه که در ارتباط با او به عنوان نشانه مطرح است، چون نشانه اوست بایستی تناسبی با او داشته باشه، به الا نشانه نمیشه. چون این چنین است، پس کائناتی که همه آیات خداست، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همه آیات خدا هستند، بنابراین چون آیات خدا هستند بایستی تشابهی با او داشته باشند. به حکم لزوم تشابه بین آیه و ذوالآیه، نشانه و اونچه که چیزی نشانه اوست. این هم یک بیانی که در این مورد برای سنخیت گفته شده. پاسخ این هم مشخصه، به خاطر اینکه خیر آیه و ذل آیه، آیه مثبت ذل آیه است نه مشابه ذل آیه. بله ممکنه که اگر چنانچه نشانه تنزل باشه از اون شی، اگر نشانه ترشح باشه از اون شی، اگر تنزل او باشه، اگر ترشح او باشه، اون وقت البته تشابه هم داره. اما اگر چنانچه آیت ترشح ذل آیه نبود، ذل آیه ما جدا شدن و ترشح به اصطلاح امثال اینها نسبت به او غلط بود، لم یلد و لم یولد بود. این اصل قطعی که در وحی هست که حضرت حق لم یلد است و لم یولد است، نه از چیزی جدا شده به دقیق ترین معنای جدایی، نه چیزی از او جدا می شود به دقیق ترین معنای جدایی، به لطیف ترین معنای جدایی، به نوع جدایی بوی گل از گل، به نوع جدایی روغن بادام از بادام، به نوع جدایی تفکر بگید از عقل، به نوع هر نوع جدایی لطیف و التف از آن که فرض کنید، جدایی او از چیزی و جدایی چیزی از او منتفی است. این از اصول قطعیه وحی است که لم یلد و لم یولد. بله اگر جدایی در کار بود تنزل از او چیزی تنزل پیدا کرده بود، ترشح پیدا کرده بود و آیت اون بود، طبیعی است که بایستی با او تشابه هم داشته باشه. اما اگر چنانچه خیر مسئله این است که جدایی به هیچ وجه راه نداره اینجا، به نتیجه چیزی که آیت اوست مثبت اوست نه شبیه او. در خارج هم خیلی از چیزها می شود که اثبات چیزی بکنه در اینی که شباهتی با او نداره. فرض کنید که یه خطی که جایی باشه، این خط اثبات میکنه که یه خطی است عبارت معنادار، این عبارت معنادار اثبات میکنه که یک شعوری در کار باید باشه، یک انسانی مثلا یک کاتب دانایی باید در کار باشه، ولی این مرکب و خط و این جملاتی که هست اینا شباهتی با اون حقیقت فاعل و کاتب نداره، فقط این خط مثبت اوست. که البته این مثال هم نحوی ضعیفه در ارتباط با اون چی که درش هستیم و نسبت به ذات مقدس حضرت حق این چنین است که کائنات همه آیت او هستند و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، ولی همه این آیات مثبت ذات مقدسند نه اینکه مشابه ذات مقدس باشند. این آیت بودن دلیل نیست، آیت بودن عام است. گاهی می شود در بعضی از موارد ممکن آیت نسبت به ذل آیه شباهت داشته باشه، بعضی از موارد شباهت نداشته باشه، و در ذات مقدس اصلا هیچ معنا نداره که شباهت داشته باشد به خاطر ادله دیگری که گفتیم. بله بله آشان اول گفتن. بله
اگر کسی ما اشکال بکنه پس نفخ روحی من روحی رو
بله، حالا اینم شاید تو صحبت بعدی میامد که اون وقت اگر گفته بشه که نه خب تو قرآن داریم دیگه، یعنی شما لم یلد گفتید، نفخت فی من روحی نگفتید، یک چیزی گفتید یک چیزی نگفتید. بله لم یلد و لم یولد داریم، از اون طرف نفخت فی من روحی هم داریم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی آدم رو آفریدم، معتدل او را ساختم، دمیدم در او از روح خودم، برای او سجده کنید. نفخت فیه من روحی، من روحی گفته شده، این روحی روح خودم، اون وقت دمیدم. پس معلوم میشه که یه تناسبی در کار هست، زنخیتی در کار هست. خب اینجا هم با توجه به این که گفتم اون لم یلد اصل چیه؟ قطعیست. وقت باید بینیم این چی میشه معناش. تا مراجعه کنیم به مفسرین وحی که معصومینن، ببینیم صریح میگوین اضافه، اضافه تشریفیست. مثل بیت الله که میگیم، خدا با بیت که دیگه شباهتی سنخیتی نداره، با بیت الله میگیم. رو عظمت این بیت گفته شده بیت الله. نمیدونم شاید هم همینجا هم براتون گفتم، اون قدیما تو مکتبا یادم میاد میگفتن که ای که دائم به سیر قرآنی، نمیدونم چون به قرآن به سیر گردیدی، در کجای قرآن، حاصل شعرم درست یادم نمونده، در کجای قرآن اشتری در میانه دو خدا، راست برگو که در کجا دیدی. بعد به جوابش هم به شعر گفته بود که حالا اونم درست یادم نیست، که چون به قرآن به سیر گردیدم، بالاخره اشتری در میان دو خدا در سوره و شمس و ضحا دیدم، که اونجا چی؟ ناقت الله و سقیاها، رسول الله ناقت الله سر. فقال لهم رسول الله ناقت الله، رسول الله ناقت الله، ناقه خدا گفته شده. خب اونجا گفته شده ناقه خدا، خدا ناقه داره؟ که خیر. اینجا خدا روح نداره، عظمت روح که آفریده است به گونه است به خود نسبت داده. سار الله میگیم، ید الله میگیم، حضرت امیر علیه السلام میگیم، عین الله، ید الله و جنب الله، اذن الله و امثال ذلک. بله خب دیگه مهمه، ناقه میگین خدا ناقه داشته اینی؟ بسیار خوب. خب ولی این رو بعد براتون توضیح میدیم، بعد توضیح میدیم براتون. بنابراین اینجور شد که خیلی مشخص روشن که چی؟ که از آیات شریفه قرآن معنایی که گفته شد استفاده شد. و اون بعد مسئله دیگریست که میگیم تعبیر موجود بر هر دو شده چطور؟ این انشاءالله بحث بعدیمونه، که حالا که وارد شدیم دیگه هر چی که تو این زمینه گفته شده گفته باشیم. یک استدلال دیگری هست که انشاءالله هفته دیگه هست میکنیم، که چی؟ که در ارتباط با خدا و خلق مفاهیمی داریم که اطلاق میشه و از اون مفاهیم استفاده میکنیم، که اشتراک در حقیقت باید در کار باشه، که چون نمیخوام الان واردش بشیم خود استدلالم درست نگفتم. انشاءالله هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.